ته ویلی چې دوی ته دوی باید وژغورل شي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو پرونه خبرونه کې هم هڅه کوو معلومات ورکړو. زما همکاره ملیه حراری سټډیو ته راغلی. ملیه جان مهرباني وکړئ.
تشکر سالیه جان و شما مننه باشین. سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 11 روز است. در این برنامه میشنوید که آمادگی برای آغاز عملیات نظامی در ولسوالی مارجع ولایت هلمند شدت گرفته است و از عملیات نجات پایان عملیات نجات در سالنگ و باز شدن راه‌ها هم تلاش می‌کنیم که خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم داشته باشیم. از حوادث دیگر هم گزارش داریم. از جمله کوچی‌ها در بغلان می‌گویند که هزاران گوسفندشان به خاطر پر شدن برف و از کوه‌ها و کمبود علف و مواد خوراکی مواجه هستند. در شروع برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از امید مرزبان.
نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجع ولایت هلمند را تنگ تر ساختند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید که یک عسکر بریتانیایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. و مقامات می گویند دو انفجار پیهم در وزیرستان شمالی حداقل 15 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. با عرض سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. نیروهای افغان و بین‌المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجع ولایت هلمند را تنگ تر ساختند. به اساس گزارش های نیروها راه‌های فرار شورشیان را بستند و برای آغاز عملیات آمادگی می‌گیرند که در نو سال گذشته بزرگترین عملیات خوانده شده است. در این حال طالبان مسلح هم دیروز بالای سنگرهای سربازان ناتو در حاشیه‌های مارجع هاوان پرتاب کردند و به نظر می‌رسد طالبان می‌خواهند نیروهای ناتو را در حاشیه‌های ولسوالی مارجع به درگیری سرگرم نگه دارند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، توران جوشاو وینفری قماندان توله لیما در کندک شماره 3 نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است طالبان تلاش دارند ما را درگیر جنگ سازند. مارجع یکی از مراکز عمده طالبان پنداشته می شود و به نظر می رسد که در حدود 1000 طالب مسلح در این ولسوالی حضور داشته باشند. اما خطر عمده ای که آنها متوجه نیروهای خارجی ساختند بمب‌هایی است که در مسیر راه نیروهای افغان و بین‌المللی کارگزاری کردند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر بریتانیایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. این عسکر سرگرم گزمه بود که صبح دیروز در منطقه باباجی در ولایت هلمند کشته شد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید این سرباز در بخش عملیاتی برای محافظت منطقه از شورشیان فعالیت میکرد. بریتانیا از آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 میلادی تا به حال 250 عسکر خود را در افغانستان از دست داده است. یک حمله کننده انتحاری که یونیفرم پلیس مرزی افغان را پوشیده بود خود را دیروز در یک پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیک سرحد با پاکستان منفجر کرد که در این حادثه به گفته یک مقام افغان 5 عسکر آمریکایی زخمی شدند. روح الله سخنگوی پلیس در ولایت پکتیا گفت که این حمله در منطقه دنداپتان در 70 کیلومتری شمال گردیز رخ داده است و درباره مشخصات پایگاه و نوع پرسنل آن معلومات نداد. و خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. مقامات گفتند دو انفجار پیهم در وزیرستان شمالی حداقل 15 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. پلیس میگوید احتمالاً هر دو حمله انتحاری بوده است. انفجار اول در داخل یک ماموریت پلیس و انفجار دوم در بیرون محوطه ماموریت پلیس رخ داد. در این حملات 7 افسر پلیس کشته شدند و رئیس پلیس همین محل زخم برداشته است. بدنبال برگزاری مراسم بزرگداشت 31مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای طرفدار دولت و حامیان اپوزیسیون گزارش شده است. مراسم امسال در حال برگزار شد که ایران بدترین بحران داخلی را از زمان انقلاب اسلامی تا به حال تجربه می‌کند. نارامی‌های ایران پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه جون سال گذشته آغاز شد. مهدی کروبی و سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق اصلاح طلب ایران دیروز زمانی که می‌خواستند به صف مخالفان حکومت بپیوندند هدف حمله نیروهای دولتی قرار گرفتند. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی‌های امنیتی می‌گوید اتحادیه اروپا از گزارش حمله بر رهبران اپوزیسیون نگران است. او افزود ممکن است این رهبران از سوی حکومت بازداشت شوند. سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت در نظر دارد لایحه‌ای را به کنگره پیشکش کند که متوجه مقامات دولتی ایران می شود. لیبرمن گفت ایالات متحده آمریکا مسئولیت عمده‌ای را به عهده دارد تا مردم ایران را در مبارزه‌شان بر ضد رژیم تندرو و مستبدی که از دادن حقوق اساسی شهروندانش انکار میکند کمک کند. لیبرمن گفت فکر میکند وظیفه مردم ایالات متحده آمریکا و همه کشورهای متمدن جهان است تا در پهلوی مردم ایران بیستند، زیرا حقوق بشری ایرانی ها توسط حکومت خودشان پامال میشود. لیبرمن افزود در پیشنهاد این لایحه به کنگره شمار دیگر از سناتوران به شمول سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواهان با او هم نواند. وضع صحی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون به دنبال عمل جراحی قلب در نیویورک خوب گزارش شده است. مشاور آقای کلینتون داگلاس باند میگوید بیل کلینتون به دنبال یک درد قفس سینه به شفاخانه پروتستان در نیویورک دیروز بستری شد و دکتر پس از معاینه قلب وی را عملیات کرد. بر اساس سخنان مشاور آقای کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا در نظر دارد به تلاش‌های خود برای کمک به زلزله زدگان هایتی و بهبود وضعیت در هایتی پس از زلزله اخیر ادامه دهد. چین از ایالات متحده آمریکا خواسته است فوراً از برنامه ملاقات باراک اوباما با رهبر روحانی تبعیدی چین دلائی لاما صرف نظر کند. خبررسانی رسمی چین سینهوا به نقل از وزارت خارجه چین گزارش داده است که دولت چین از واشنگتن خواسته است این برنامه را لغو کند. با وجود هشدار قبلی حکومت چین که گفته است این ملاقات روابط از قبل تیره چین و آمریکا را تیره‌تر خواهد ساخت، قصر سفید دیروز گفت قرار است باراک اوباما به تاریخ 18 فوریه با دلائی لاما رهبر روحانی تبت دیدن کند. پیکینگ دلائی لاما را به دامن زدن تحرکات استقلال خواهانه تبت متهم میکند، اما دلائی لاما این اتهامات را رد کرده است. و یک خبر ورزشی این که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مسابقات راهیابی به جام جهانی 2020 یا 20 اوره در برابر هالند به میدان میرود. در بر سلسله همین مسابقات دیروز تیم افغانستان توانست ایالات متحده آمریکا را با تفاوت 29 رنز شکست دهد.
خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان بود. ساعت 11:30 به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها و موضوعات گوش دید. آمادگی ها برای آغاز عملیات نظامی در ولسوالی مارجای ولایت هلمند شدت گرفته است. عملیات نجات در سالنگ پس از برف‌کوچ‌های اخیر که بیش از 150 نفر را هلاک کرد قسمت پایان یافته است. کوچی ها در بغلان میگویند هزاران گوسفندشان به خاطر انباشته شدن کوه از برف و کمبود علف و مواد خوراکی مواجه هستند. گزارش مفصل از فرا داریم در رابطه با کندی برنامه های بازسازی در این ولایت و برنامه انتخاب هفته را هم در همین ساعت میشنوید. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید که آمادگی ها برای آغاز عملیات نظامی در ولسوالی مارجای ولایت هلمند شدت گرفته است. مقامات نظامی از زمان مشخص آغاز این عملیات چیزی نگفتند، اما انتظار می رود خیلی زود این عملیات شروع شود. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجای ولایت هلمند را تنگ تر ساختند، راه های فرار شورشیان را بستند و برای آغاز عملیات آمادگی می گیرند که در 9 سال گذشته بزرگترین عملیات خوانده شده است. در این حال طالبان مسلح هم دیروز بالای سنگرهای سربازان ناتو در حاشیه های مارجا هاوان پرتاب کردند و به نظر می رسد که طالبان می خواهند نیروهای ناتو را در حاشیه های ولسوالی مارجا و درگیری سرگرم نگه دارند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، توران جوشاو وینفری قمندان توله لیما در کندک شمارسته نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است طالبان تلاش دارند ما را درگیر جنگ سازند. مارجا یکی از مراکز عمده طالبان پنداشته می شود و به نظر می رسد که در حدود 1000 طالب مسلح در این ولسوالی حضور داشته باشند، اما خطر عمده ای که آنها متوجه نیروهای خارجی ساختند بمب‌هایی است که در مسیر راه نیروهای افغان و بین المللی کارگزاری کردند. تاریخ مشخص آغاز این عملیات به دلایل امنیتی تاکنون افشا نشده است، اما مقامات آمریکایی از چند هفته به این سو درباره این عملیات سخن می گویند. مارجا در حدود 100,000 باشنده دارد. در ادامه آمادگی ها برای آغاز این عملیات، نیروهای افغان و آمریکایی دیروز همراه با نیروهای مارین آمریکایی در جنوب لشکرگاه مستقر شدند. تا حلقه محاصره بالای طالبان را تنگ سازند و راه فرار آنان از این ولسوالی را ببندند. این نیروها پس از استقرارشان در جنوب لشکرگاه فشنگ‌های رنگه را آتش زدند تا موقعیتشان به دیگر نیروهای افغان و بین‌المللی مشخص شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد روند جابجاسازی نیروهای افغان و آمریکایی در اطراف ولسوالی مارجه تکمیل شده است و برای فرار طالبان راه به جز دشت باقی نمانده است. اسوسییتد پرس می نویسد در مناطق هموار صحرایی می شود با آسانی طالبان را شناسایی کرد و آنها را هدف قرار داد. دو طیاره آمریکایی دیروز در نزدیکی مارجه یکی از سنگرهای طالبان را بمباران کردند که از آن بالای نیروهای آمریکایی تیراندازی می شد. همچنان نیروهای مارین آمریکا و طالبان در حاشیه ولسوالی مارجه بر یکدیگر تیراندازی کردند که تا حال درباره تلفات این رویداد خبری در دست نیست. دگروال براین کریسمس قمندان کندک سوم نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است عملیات مارجه برای وی شگفت‌انگیز نیست، زیرا نیروهای آنان به سنگرهای دشمن نزدیک شدند و بالای آنان تعرض میکنند. نیروهای ناتو و افغان گفتند با راه‌اندازی این عملیات میخواهند طالبان را از ولسوالی مارجه برانند و ادارات دولتی در این ولسوالی را فعال سازند. از سوی دیگر سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی گفته است نیروهای خارجی عملیات مارجه را بزرگتر از آنچه هست جلوه میدهند. قاری یوسف میگوید مارجه ولسوالی کوچکی است و عملیاتی که در آن برا میافتد هم بزرگ نخواهد بود. طالبان در بیانیه‌ای که در صفحه اینترنتیشان نشر شده تعهد کردند که از مارجه دفاع خواهند کرد. طالبان میگویند آنها جنگ چریکیشان بر ضد نیروهای افغان و خارجی را ادامه خواهند داد. قاری یوسف احمدی گفته است طالبان با استفاده از جنگ چریکی بمب‌گذاری‌های روی سرک و تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد که سال گذشته بر ضد عملیات نیروهای بریتانیایی در ولسوالی ناوه هلمند از آنها استفاده کرده بودند. گزارش‌ها می‌رسانند که صدها خانواده از مارجه فرار کردند و شماری از خانواده‌ها هنوز هم در این ولسوالی باقی ماندند. دیروز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده گفت ممکن است عملیات نیروهای خارجی در جنوب افغانستان تلفات زیادی را سبب شود. صلیب سرخ با پخش اعلامیه گفت نیروهای افغان و ناتو مرحله ابتدایی عملیاتشان بر ضد طالبان را در مارجه آغاز کردند که در نتیجه آن تعداد آسیب دیدگان زیاد شده و روند رساندن خدمات صحی به زخمی ها با مشکلات مواجه شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آنطور که در برنامه‌های امروز شنیدید، عملیات نجات در سالنگ پس از برف‌کوچ‌های اخیر که بیش از 150 نفر را هلاک کرد، قسمان پایان یافته است. مردم محل و مؤسسات خیررسان از جمله مؤسسه بیات برای رسیدگی به بعضی قربانیان و کشیدن زخمی‌ها و اجساد از زیر برف تا شام دیروز کمک کردند. و امروز گزارش داشتیم که قرار است شارع سالنگ در همین ساعات باز شود. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل را در خط تلفن داریم. آقای حنایش، وضعیت شارای سالنگ چگونه است؟ آیا را باز شده؟
بله، در خرمطوره که در برنامه قبلی خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی صحبت کردیم، عرض کردیم که به قول از مقامات و مسئولینی که به خاطر باز شدن شارای سالنگ تلاشا جریان داشت، اونا به اساس وعده‌ای که داده بودن که حوالی ساعت 11 امروز شارا از طرف جنوب هم به طرف شمال باز میشه. حال اطلاعات معلوماتشان نشان میده که عملا شارا از هر دو طرف که از در اواخر روز گذشته که تنهای از یک طرف از طرف شمال به طرف جنوب باز شده بود، حال اعلان کردن که از طرف جنوب هم به طرف شمال باز شده، یعنی جاده بروی ترافیک باز است و مسافرینی که در هر دو طرف سالنگ انتظار میکشیدن و با مشکلات شدید این سرمای زمستان روبرو بودن، حالا میتونن این جاده را عبور کنن و به کار روزمرهشان بپردازن.
تشکر آقای عنایش. گفتم میتونین که جاده از موترهایی که در زیر برفکوه چند روز پیش گیر مانده بودن پاک شده و یا هنوز بقایای موترها و حادثه باقی است دشارا؟
تنها تعداد زیادی از موترهایی که از سرک اصلی روی جاده با طرف پایان دره‌ها و با چندین متر پایان در نتیجه صدمه طوفان و در نتیجه سرازشیدن برفکوچ ها پایان در را سکوت کرده بودن که طبعا اونا در جایشان باقی ماندن و در این حال تعدادی از موترهای دیگه هم که در و بخصوص موترهای خرد و همچنان تعدادی از موترهای باربری بزرگ هم که در نزدیکی جاده در خود روی سرک باقی مانده بودن، اینا در نتیجه عملیات دو سه روز گذشته کنار زده شدن و دور شدن از روی سرک. این مسیر تلاش و همین جریان داشت تا را باز شود. اما اون موتورایی که از جاده پایان سقوط داده شده توسط در نتیجه فشار برف کوچ ها و طوفان ها، او هنوز باقی مانده و اگر آسمان ابری شود و اگر برف بباره، اونا برای همیشه ناپدید خواهد شدند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش بود و از باز شدن شارای سالنگ برای مسافران گزارش می‌داد. برف کوچه اخیر در شارای سالنگ بیش از 150 نفر را هلاک کرد. و اما گزارش برفباری‌های اخیر از سایر ولایات. کوچی‌ها در ولایت بغلان می‌گویند هزاران گوسفندشان به خاطر انباشته شدن کوه‌ها از برف با کمبود علف و مواد خوراکی مواجه هستند و اگر برایشان کمک نرسد تلف می‌شوند. آنان می‌گویند تاکنون بیش از 200 گوسفند از میانشان رمه‌ها تلف شدند. در حالی که این گزارش را در حال گرفتیم که اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید برای تمام آسیب رسیدگان ناشی از برفباری‌های اخیر به شمول کوچی‌ها به طور یکسان کمک شده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با صدای یک کوچی شروع می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام غلام حیدر حیدری، یک تن از نماینده‌های کوچی‌های ولایت بغلان. کاملاً رمه‌های ما و چوپان‌های ما در ناک یک در فاجعه برفباری شروع شد که همونطور در دشت‌ها مانده که اگر کمک درست صورت نگیره یک فاجعه برای حیوانات هم شاید صورت بگیره که باز حلش باز مشکل خواهد بود، که تعداد مجموعی از اینا رمه‌هایشان از ازهرها بلند است. در منطقه پیشگزه و در دشت گبر در منطقه اندرابها و باجگاه ها و اون مناطق دوردست که مالا تلفات دیده راپور است و در کرکر و در 200 راس مواشی در گبر که فعلا بند مانه که هیچ معلومات نیست که میگه تلفاتش شاید کلش تلف شده باشه.
این چند تن که به نمایندگی از سایر کوچه ها در ولایت بغلان با رادیوی آزادی صحبت میکردند شاکی از کم توجهی دولت در رسیدگی به مشکلات این قوم بودند.
محمد اکبر دی احمدزوی و دی کوچان و سرخیل تست زمد درکم چه زیاده رمی کندونه پرسوی دی تا دی بیلگی پتاور منی.
من نماینده کوچه ها در ولایت بغلان هستم. هزاران گوسفند ما در حال حاضر در زیر برف گیر ماندند. کسی به ما توجهی نمی کند. ما از دولت شکایت داریم که چرا به وضعیت کوچه ها رسیدگی جدی صورت نمی گیرد. ما مالدار هستیم. یک گوسفند امروز 8000 افغانی قیمت دارد و اگر این هزاران گوسفند ما تلف شوند به مردم افغانستان، به ما و به ملت چقدر ضربه وارد می شود. من از دولت و مؤسسات امداد می خواهم تا هر چه زودتر به وضعیت گوسفندان کوچه ها در ولایت بغلان و سایر رمه هایی که در زیر برف باقی مانده اند رسیدگی نمایند.
اینجا اداره به اسم مدیریت کوچه ها که رسیدگی به امور کوچه ها از مسئولیت های آن می باشد فعالیت دارد. من از خانشیرین احمدزی مدیر این اداره که تا حال چه اقداماتی در زمینه نجات این گوسفندان صورت گرفته است پرسیدم. وی گفت چنین امر حقیقت دارد که گوسفندان زیادی در حال تلف شدن هستند و نیز برنامه‌های آنها در حد نیست که بتواند در چنین حالتی به این هزاران گوسفند کافی باشد.
با یک موسسه مسکومی که به همراه ما یک تعداد کنجاره فعلا وعده کرده، امروز ما رفته بودیم به همراهش گفت دادیم شاید اینجا راه سالنگ بند است، اون مواد تبعی نرسید در راستان، اون مواد برسه ما میتونیم به همراه مردم خود کوچه ها یک تعداد کمک کنجره باش و کنجره آلوف هسته امروز کمک شد. ما دفتری ما دسته چیز نداریم، مختص مردمی خودی مقامی مردمی کوچه ها که هستن یک تعداد رمه ها را از اونجا خطر دادن، یک تعدادشان بند مندوش تا بالی که علی فیلم به ما زنگ زده شد که یک دوست گسپان به تلفات رسیده در پیشگزا و تا بالی اگر در دو روز دیگه ایره کشدن تنستیم اون اگر نشد به یک تعداد اسپاها اینجا ما پیدا میکنیم که به اونا را جور کنن.
و نیز امکانات مدیریت کوچه ها را ناچیز خواند و گفت باید دولت به این اداره که مسئولیت رسیدگی به قومی با هزاران مشکل را دارد توجه بیشتری داشته باشد. باید گفت این تنها رمه های گوسفندان کوچه ها نیست که در کوههای درگیری برف مانده اند و از گرسنگی و سردی در حال تلف شدن هستند، بلکه رمه های زیادی از سایر اقوام نیز که در ساحات بلند مصروف چرا بودند با چنین حالت مواجه شدند. در اکثر نقاط افغانستان معمول است که رمه های گوسفندان در زمستان و تابستان در کوه‌ها زندگی می‌کنند. گوسفندان که خیلی مقاوم در برابر برف و باران و سرده‌های زمستان می‌باشد تا زمانی که برف سنگین و شدت سرما بیش از حد نباشد ناتوان نمی‌شود و از گیاهان خشکیده کوهی به خوبی خود را تغذیه می‌نماید. این حیوان که حالا به طور اوسط از 6 تا 8 هزار افغانی قیمت دارد در چنین روزهای فصل زایمان آن می‌باشد و از همین رو رمه‌داران نگران آنند که اگر به‌زودی گوسفندان تغذیه و از از برف نجات داده نشوند تمامی براهای نوزاد آنان هلاک می‌گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از وضع کوچیان در بغلان گزارش داشتیم و گرسنه ماندن رمه‌ای بی‌شمار در برف و خطر تلف شدن هزاران گوسفند. در گزارشی که از بامیان گرفتیم، برف کوچ‌ها در این ولایت کوهستانی جریان دارد و امروز یک نفر در زیر برف کوچ هلاک و شماره هم زخمی شدند. ساعت 11:20 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب سید سمی عباس.
روزنامه کریستیان ساینس مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مردم افغانستان به شغل و کار نیاز دارند که در بخشان می نویسد. رئیس جمهور اوباما در سال جاری تقویه دو بخش را مد نظر گرفته است. یکی تقویه قوای نظامی در افغانستان و دوم تقویه اقتصاد امریکا، از جمله پیدا کردن جای کار به مردم این کشور. به نوشته روزنامه، این تنها امریکا نیست که پیدا کردن کار به مردم آن مشکلات آن را حل خواهد کرد، بلکه اگر برای پیدا کردن جای کار در افغانستان کوشش شود، مشکلات افغانستان کمتر خواهد شد و در نهایت کار زمینه برای خروج قوای آمریکایی از افغانستان مساعد خواهد گردید که بار وزنین را از دوش اقتصاد آمریکا هم دور خواهد کرد. روزنامه می‌افزاید اگر برای مخالفین مسلح در افغانستان کار و مصروفیت با درآمد پیدا شود، یک تعداد زیادی آنها اسلحه خود را به زمین می‌گذارند. البته باید برای آنها شرایط مختلف مشغولیت مد نظر گرفته شود، چی با شمولیت در اردو و چی هم با ایجاد شبکه‌های خصوصی تجارتی کوچک و بزرگ و جلب آنها به کاروبار قانونی. اما به نوشته روزنامه، نبود کار تنها برگشت مخالفین را مشکل نمی‌سازد، بلکه عموماً بر جامعه افغانستان فشار بزرگ وارد کرده است، زیرا اهالی افغانستان از جمله جوان‌ترین اهالی در جهان می‌باشد و در حدود نصف نفوس آنها را افراد زیر سن 15 تشکیل می‌دهد. تعداد زیادی این افراد اکنون به درس مشغولند ولی به زودی فارغ التحصیل خوان شد و باید جای کار با آنها پیدا شود. در غیر آن، یک تعداد دیگر جوانان باز هم به مرض بی‌سرنوشتی دچار می‌شوند. از سوی دیگر، اگر برای جوانان افغان و مخالفین مسلح در افغانستان کار پیدا شود و بازار کار در افغانستان رونق بگیرد، جنگ آمریکا در افغانستان هم کوتاه‌تر خواهد شد، زیرا مردم با پیدا کردن قوت لایموت از جنگ دست میکشند که این عمل جنگ آمریکا را در افغانستان کوتاه‌تر ساخته و در نهایت کار بر اقتصاد آمریکا هم تأثیر مثبت خواهد داشت. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلبی یک خانم افغان به نام حسینه شیجان را به نشر رسانده است تحت عنوان رسیدن به عدالت در افغانستان راه کوتاه ندارد. خانم حسینه شیجان در مقاله خود می نویسد در برنامه ها برای بازسازی افغانستان همیشه تلاش شده است که راه های کوتاه پیدا شوند و از همین سبب همه این تلاش ها به ناکامی روبرو گردیدند. دو هفته قبل در کنفرانس لندن درباره مصالحه با طالبان و جذب آنها به جامعه صحبت شد و جامعه جهانی از این برنامه حکومت افغانستان حمایت کرد، ولی باز هم برای ایجاد یک سیستم فعال عدلی در افغانستان کدام قدمی برداشته نشد. خانم شیجان در مطلب خود در روزنامه گاردین در مورد خالیگاه‌های سیستم عدلی قومی در افغانستان صحبت کرده و در پایان مقاله می‌نویسد مردم افغانستان به یک سیستم عدلی فعال نیاز دارند و چنین یک سیستم را تقاضا هم می‌کنند، البته سیستمی که بتوانند بر آن اعتماد کنند. به نوشته روزنامه، برای ایجاد امنیت در افغانستان و عموماً در تمام جهان، داشتن یک سیستم قانونی عدلی که بتواند از مردم دفاع کند حتمی می باشد. بدون یک سیستم سالم قانونی و عدلی، اگر تعداد عساکر اردو و پلیس به هر اندازه بیشتر شود، حقوق مردم باز هم پامال خواهد شد و افغانها در جنگ از این قوا حمایت نخواهند کرد، در حالی که برای پیروزی قوای نظامی در این جنگ حمایت مردم اهمیت حیاتی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:24 دقیقه است. در این لحظات گزارش داریم از وضع مالی زنانی که مسئولیت تامین اقتصاد خانواده را در بامیان به دوش دارند. بررسی وضعیت زنان بی سرپرست در بامیان نشان میدهد که بیش از یک پنجم زنان به کمک های فوری اقتصادی نیازمند میباشند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان از بامیان گزارش میدهد.
فاطمه کاظمیان رئیس ریاست امور زنان بامیان شامگاه روز چهارشنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در پایان سمینار بررسی وضعیت زنان بی سرپرست در بامیان صحبت میکرد گفت
20% زنان بیوه بسیار وضعیت خراب دارند و حمایت های همه جانبه را همه مادی هم معنوی ضرورت دارند، سرپناه ندارند، خوراک ندارند و و سوخت زمستان ندارند.
مقدار سوخت زمستانی برای تعدادی از این زنان بی سرپرست کمک شده است. رئیس امور زنان بامیان در این زمینه میگوید:
بعد از اینکه سروه را انجام دادیم، تانستیم 120 فامیل سوخت زمستانی از طریق تیم پیاتی سنگاپور برای از اونها کمک برسانیم.
دو تن از زنان اشتراک کننده در این سمینار نیز چنین نظری دارند.
فاطمه حسن‌زاده هستم، معاون اتاق تجارت بامیان و همچنین مسئول نهاد اجتماعی فرهنگی طلوع. اگر بتونن که این سروه را ادامه بدن در قریه‌جات بعدی و همچنین ولسوالی‌ها، اونا بتونن شناسایی دقیق شون و بتونن که مشکلاتشان تا حدودی حل شود. حلیمه رضایی هستم، مسئول انجمن اجتماعی فرهنگی زراعت پیشگان بامیان.
مراکز فنی حرفه‌ای برای عزیزان و سرپرست دایر بکنن که اینا خودشان بتونن مستقل شون، بالای پای خودشان ایستاده شون و اینکه تنها در کمک چه نکنن قانع نشون.
در 33 قریه مرکز ولایت بامیان که وضعیت زنان بی سرپرست بررسی شده است، 747 زن بی سرپرست وجود دارد. اما این بررسی ها در تمام این ولایت صورت نگرفته و تا هنوز هیچ آماری وجود ندارد که در تمام ولایت بامیان چند زن بی سرپرست وجود دارد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از شورای سالنگ در این روزا پیوسته گزارش داشتیم و تا در این برنامه و فاجعه متش سرازیری برف کوچ و طوفان که صدها قربانی گرفت، اما گزارشی از شوراهای افغانستان به طور عموم که در سالهای اخیر حتی پس از بازسازی هم به شوراهای خونین مبدل شدند. حوادث ترافیکی در این شوراها همه روزه قربانی میگیرد. وزارت افغانستان میگوید که بازسازی سرکا به اساس نقشه جدید و استانداردهای جهانی صورت نگرفته است و به اساس نقشه های روسی سابق ساخته شده است و سرعت موترهای امروز را برداشت نمیتواند. یک مقام این وزارت میگوید که ترافیک هم در کاهش حوادث ترافیکی نقش بارزی را بازی میکند. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
وزارت فواید عامه افغانستان افزایش حادثات ترافیکی را ناشی از بازسازی سرک ها به اساس نقشه های چندین سال پیش می داند. این وزارت مشکلات متعدد را برمی شمارد و می گوید که نه تنها وزارت فواید عامه، بلکه سرعت زیاد، کارنکردگی و بی‌توجهی ترافیک، غفلت مسئولان حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه را نیز در این زمینه شریک می داند. بصیر حبیبی، عضو بورد انجینیران پروژه سرکسازی وزارت فواید عامه، به رادیو آزادی میگوید که مؤسسات سرکسازی سرک ها را به شکل اولیان و به دیزاین و نقشه گذشته اعمار کرده اند و کدام نوآوری و تجدید ساختمان در آنها صورت نگرفته است.
موافقه‌نامه‌ای که صورت گرفت بین مسئولین وزارت فایدامی وقت یا خود ادارات دولتی و دونرا، یا خواستن سرکای افغانستان به مون شکل حوالیش بسازی کنن، یعنی اون سرک را که ما داشتیم به مون شکل، با مون دیزاین، با مون کاتگوری یا دیزاین کردن. از یک طرف مشکل اساسی اینجا به وجود آمد و از طرف دیگر مشکل اساسی که داشت سرکایی که در اونجا فرضاً برای 45 سال پیشتر سرکای افغانستان دیزاین شده بود، ساختمان شده بود، اینا دیزاینایی را که با شرایط فعلی افغانستان بودن در اونجا در جریان سروی و ساختمان تطبیق نکردن.
اما ریاست ترافیک کابل میگوید که به هر اندازه که وسایل مدرن و پیشرفته گردد، به همان اندازه حادثات ترافیکی هم بیشتر می شود. این ریاست میگوید که افزایش وسایل ترانسپورتی یکی از عوامل این جریان است. جنرال نورالدین همدرد، رئیس ترافیک کابل، میگوید که عدم موجودیت راه‌های بحری و خطوط آهن، نساختن سرک‌ها با نرم‌های بین‌المللی، تردد بیش از حد موترهای بزرگ باربری و کم توجهی رانندگان باعث بروز حادثات ترافیکی میگردد. نورالدین همدرد میگوید که سه عامل سبب میگردد تا از حادثات ترافیکی جلوگیری صورت نگیرد.
متاسفانه توانمندی را نداریم یا امکانات فیلان بدست نیست. از یک شورا برفت آمد یک جادی عمومی استفاده میشه و روزانه بیش از 3000 وسایل نقلی ثقیله در جریان حرکت داره بدون وسایل خرد. پس به او اساس حوادث به میان میاد. حوادث ترافیکی روسیه للمده صورت میگیرد. سه، یکی قصور انسانی یا شاملین ترافیک که حادثه را به بار میاره، عبارت از دریور است. اما مسائل دیگه ازی که است، ساختمان جادار ساختار یک جاده است، از نگاه تکنیکی مناسب نیست، عوارض تکنیکی وسایل نقلیه.
شماری از رانندگان نیز میگویند که کم توجهی رانندگان باعث بروز حوادث خونین می شود. یک تن از رانندگان میگوید:
عبدالوکیل از قریه لوخیل است. من سرمایه دار شدن او موتر خبری بچه خود کلینری نکده. بکات که موتر برجده برو بچه هم چلانده میتنه. دیگه نه راست هم میبینه نه چپ هم میبینه. زیاریج لیسانس نداره. دیگه هر طرف میره یک ادم هم میدنه برادر باز میگه که ما ملامت نبوده میتونه توانی از او راجی به خود میکشه میده. یلاتی از او تیلارا می از او طرف باردار. تیلارا دراز از دو گلای دور خوردنه میتنه. یا دست خود او یلا میکنه در دیگه دست میه. یا دیگه بیخار تیز میده صورت تسلو نمیکنه در گلای که میره از او ضرب تیلار میه. هر ضرب رفتیز چند بار کرونا او زیر تیلار میباشه.
در گزارش ها گفته می شود که سرک های پرخم و پیچ و نبودن علامات ترافیکی در سرک ها، وجود موترهای بزرگ باربری، کم توجهی رانندگان، کم عرض بودن سرک ها، کم توجهی وزارت فواید عامه، عدم تعهد انجینران سرکسازی و ده عامل دیگر باعث ایجاد این همه حادثات ترافیکی در شاهراهای افغانستان و به ویژه شاهراه کابل جلال آباد و کابل قندهار خوانده شده است.
ساعت 11:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امید مرزبان فشرده خبرها را تقدیم میکند.
مقامات افغان میگویند ساعت 11 پیش از چاشت امروز شاهراه سالنگ به طور کامل بازگشایی شد. شاهراه سالنگ در نتیجه برف کوچ سنگین از چند روز به این سو مسدود بود. نیروهای افغان و بین‌المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجه ولایت هلمند را تنگتر ساختند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر بریتانیایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. مقامات گفتند دو انفجار پی هم در وزیرستان شمالی حداقل 15 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است. به دنبال برگزاری مراسم بزرگداشت 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران، از درگیری های پراگنده میان نیروهای طرفدار دولت و حامیان اپوزیسیون گزارش داده شده است. سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت در نظر دارد لایحه‌ای را به کنگره پیشکش کند که متوجه مقامات دولتی ایران می شود. وضع صحی رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون به دنبال عمل جراحی قلب در نیویورک خوب گزارش شده است. چین از ایالات متحده آمریکا خواسته است فوراً از برنامه ملاقات باراک اوباما با رهبر روحانی تبعیدی تبت دالائی لاما صرف نظر کند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی 20 آوره در برابر هالند به میدان می رود. این تیم دیروز ایالات متحده آمریکا را شکست داد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:30 دقیقه است. گزارش ها را دنبال می کنیم. گزارش ها در رابطه با ناامنی در افغانستان را پای هم دنبال کرده ایم و سال آن چیزی است که همه مناطق افغانستان آن را ندارند. اما یک منطقه در شمال افغانستان هست که مدت هاست جنگ را تجربه نکرده و در این حال باشندگان این منطقه از آنچه رنج می برند فقر و ناداری است. این منطقه قریه است در ولایت جوزجان. هارون ابراهیم همکارم در کابل به همین منطقه سفری داشته که درباره چشم دیدی وای از زندگی مردم این قریه کوچک مصطفی صدیقی گزارشی تهیه کرده است.
صلح و ثبات چیز است که برای کسب آن خونها ریخته می شود و پولها به مصرف می رسد. اما ثبات برای افغانها چه می تواند برمغان بیاورد؟ ابراهیم هارون همکار رادیو آزادی در کابل با سفر به یک منطقه دوردست شمال افغانستان پاسخ این سوال را دریافته است. هارون به قریه قرشنغو در جوزجان سفر کرده. او میگوید که این قریه حداقل دو مشکل کلان دارد.
از خوشسالی فوق‌العاده رنج میبرن، اقتصاد منطقه سخت ضربه دیده است.
در داخل قریه یک بازار سرباز موجود است و نزدیک به آن خانه های گلی و کوچک موقعیت دارند. قریه قرشنغو تقریبا از 2 سال به این سو اصلا رنگ برف را ندیده، از این رو چشمه ها و چاه های این قریه خشکیدند. مردم این قریه آب مورد نیازشان را از دریای کم عرض تهیه می کنند که از میان دره می گذرد. هارون قصه می کند که قرشنغو تولید محلی ندارد. حتی مردم این قریه مالدارم نیستند که مواشیشان را برای فروش به شهرهای مثل مزار شریف و شبرغان ببرند. در کل قریه فقط چند تا موتر این طرف و آن طرف می رود. در یک گوشه بازار این قریه قطار شترها دیده می شوند. ابراهیم هارون هم رفته و از نزدیک دیده که مالکان این شترها مشغول چه کاری هستند. نزدیک که می رود هارون مردی را می بیند به نام حبیب الله. او از ترکمنهای همین منطقه است. حبیب الله مشغول پایین کردن خس و خاشاک از بار شترهایش است. ابراهیم از او پرسیده که اینها را از کجا آورده است؟
چلدن کدی اوت نکرده ما این خس خاشاک را از دشت جمع کرده برای فروش به اینجا می آوریم. باز خود ما چیزهای مورد ضرورت خود مثل آرد از بازار می خریم.
دیگران هم چیزهای برای فروش آوردند. مثلا هارون میگوید که کس کفشای نمدی با نقش و نگارهای محلی و کس هم قالینچهای رنگارنگ را که توسط زنان ترکمن بافته می شود به بازار آوردند. هارون میگوید در وسط بازار ساختمان وجود دارد مثل یک فروشگاه نسبتاً کلان. در داخل این فروشگاه اشیای مختلف از مواد خوراکی گرفته تا لوازم آرایش فروخته می شود. صدرالدین نظر فروشنده این فروشگاه است. ابراهیم هارون همکار رادیو آزادی در کابل قصه می کند که در پهلوی دکانداری نظر مشغول یک کار جالب دیگر هم است. او در دکانش یک ترانسمیتر نشراتی دارد که از طریق آن همه روزه آهنگهای افغانی را نشر می کند.
صدایی ترین شکل رادیو را جور کردن و رودین و برادرایش نام خدا اینا صدادا کار گرفتن و از ابتدایی ترین چیزها یک فرستنده که بسیار کوچک و خورده را فرستادن.
جالب این است که او همیشه خودش به ذوق خود آهنگ نشر نمی کند، بلکه گاه اوقات می شود که مردم قریه می آیند و برایش فرمایش می دهند که فلان آهنگ را نشر بکند. هارون از نظر پرسیده که در این مورد معلومات بدهد و او هم چنین قصه می کند.
مردم قریه ما شال و قالین می بافند و آهنگ گوش می کنند. ترانسمیتر ما از صبح تا شام چالان است. اگر گاهی هم چالان نباشد مردم قریه می آیند و می گویند که چرا ترانسمیتر کار نمی کند. آنها می گویند که در موقع کار می خواهند موسیقی بشنوند.
این رادیوگک روی امواج متوسط 100.1 FM نشرات می کند و صدایش تا به 2 کیلومتر راه شنیده می شود. جالب این است که اصلا این رادیو به کار مسلکی نیاز ندارد. نظر با دوستش که مستری موتر است از پرزه های رادیوها و تایپ های کهنه این ترانسمیتر را فعال کردند.
جوان های بسیار مستعد و نام خدا با استعداد پیدا میشن که اینا از ذهن خود و از استعداد خود در مورد از یا کار گرفتن. ببینین که در این قریجات که صدها کیلومتر از مرکز فاصله داره و هیچ نوه امکانات رادیو تلویزیون و یا رسانه ها در اینجا موجود نیست. این جوان ها با کمک جوان های قریه شتافتن و بر از اونا روزانه اونا که در اسنایی که یا دستمال بافی میکنن و یا قالین بافی میکنن برشان اینا کست میمونن و شما میبینین که اصلا مصرف هم بسیار کم دارن.
اگر اقتصاد نظر خوب میبود شاید رادیوگکش را به حیث یک رادیوی تجارتی محلی به پیش میبرد. حالا همه مصارف این کار را تنها خودش میپردازد و هیچ درآمدی از آن ندارد. با وصف همه مشکلات قریه قرشنقو چیزی که دارد امنیت و ثبات است. نعمتی که اهالی این قریه با استفاده از آن دیگر معضلاتشان را حل می کنند. اگر در مناطق دیگر افغانستان هم امنیت تأمین شود شاید مردم آنها بتوانند که برخی از مشکلاتشان را خودشان حل بکنند.
تصویری بود از یک قریه کوچک فقر زده در ولایت جوزجان که حداقل مردمی آن در آرامی به سر می‌برند و با وجود ناداری از زندگی و نشرات یک رادیوی کوچک محلی در فاصله 2-3 کیلومتر لذت می‌برند. از جوزجان به ولایت فرا می‌رویم تا ببینیم آیا برای آبادی این ولایت کار شده است. باشندگان فرا می‌گویند پروژه‌هایی است که حتی از دوران ریاست جمهوری محمد داوود نیمه کار باقی ماندند و در بخش بازسازی در این ولایت توجهی نشده است. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
اگر در ولایت فراد هر کس بپرسی که میخواهی دولت برای بازسازی فراد چی کار را باید انجام بدهد، جواب فقط اعمار بند بخش‌آباد بالای دریای فرارود است. از 100 سال بدین سو در مغز هر فرایی این صدا زمزمه میشود که بند بخش‌آباد چه وقت ساخته خواهد شد. طوری که بلقیس روشن وکیل مردم در شورای ولایتی فرا این حرف را تایید میکند.
بند بخش‌آباد خوی بر همه مردم فرا حالی معلوم است که یکی از خواستای اول یا خواستای بسیار نشد که ضرورت داره از مردم فراست. اما تا این در طول 100 سال بگویم شاید مردم به تعقیب می بوده که یک روز بند بخش‌آباد جور شد و مردم بتانه که زمین های بیشتر کشت کنن و نفع بیشتر بیاد، چون فرا اونو شاید دومین ولایت باشه که بیشتر زمین های هموار داره.
کار سروی بند بخش‌آباد در زمان نخستین رئیس جمهور افغانستان داود خان آغاز گردیده که بعد از تحولات بسیار سال قبل سروی آن به کمک انجینرهای هندی به پایان رسید. اما کار اعمار آن بنابر دلایل نبودی بودجه کافی، مشکلات امنیتی و مداخلات خارجی تا اکنون آغاز نگردیده است. عبدالهادی کاشف رئیس ریاست انرژی و آب ولایت فرا در زمینه احداث این سد آب میگوید که کار سروی آن تکمیل شده و فعلا آنها منتظر کار عملی آن میباشد. به گفته نامبرده دستهای خارجی نیز در راستای اعمار این سد آب مشکلاتی ایجاد میکند.
فردی که منافعش افغانی باشد در از بند نهفته است، او از دیدگاه نظر من مخالفت در اعمار احداث این سربند نداشته باشد. اما یک واقعیت است که کشورهای همسایه ما اونا خواستار از این نیست که در افغانستان بازسازی بشه، افغانستان به طرف پیشرفت ترقی حرکت بکنه. چه استخبارات پاکستان باشه، اونا با دوست نداره که کشور همسایه و همجوارشون اینقدر پیشرفت داشته باشه و میمونه در مسائل کشور همسایه دیگر ما که ایران هستن. اونا هم به خاطر از اینکه آب اگه کنترل بشه مهار بشه در پایان از این آب قرار داره. اونا فطرتاً بخوای هر چیز باشه که اونا هم دوست نداره که این کار صورت بگیره و آب در داخل کشور افغانستان مهار بشه. چنانچه که ما با مشکلات ناامنی در مدت دوران سروی تحقیق از این اساسیزی با مشکلات بیامنی روبرو شدیم، زایات دادیم، شهادت دادیم، تلفات ببار آمد، خسارات مالی اقتصادی به انجنرها ما به بودجه امی سروی تکنیکی اساسی ایجاد شده یک واقعیت است.
اما ایده کثیری از مردم فرا وزیر پیشین و سرپرست فعلی وزارت انرژی و آب را در زمینه کندی کار پروژه بند آب بخش‌آباد ولایت فرا متهم می کند و می گوید که وزیر انرژی و آب در این راستا نمی خواهد کار نماید. بلقیس روشن نماینده مردم ولایت فرا در شورای ولایتی در زمینه چنین میگوید.
شخص خود وزیرش میشه. همونطور که میبینیم دو سال قبل هم در برنامه خود داشت که حتما شروع میکنیم اما نکرد. سال گذشته هم گفت نکرد شروع. که مردم فرا مگر ما به نمایندگیشان بگویم اکثریت ولسوالیا و اینا که ما دیدیم مردم به عقیده است که خود وزیر انرژی و آب واقعا برخورد شخصی میکنن و به اصطلاح نمیفهمم که تو نمی برخوردا یا باعث رانده شده خود از سمت غرب یا قتل بچه خود دگاه زده بنده که خودشان داشته باید تو یک کینی شخصی داره نسبت به مردم فرا و نمیخواد که برق از ایران به فرا بیاید و در ضمن بند بخش‌آباد که مهمترین پروژه فراست اجرات شود.
اما عبدالهادی کاشف رئیس ریاست انرژی و آب ولایت فرا این ادعاها را رد نموده و میگوید که این تهمت محض است.
کذب محض است. در زمانی که وزیر انرژی آب والی هرات و یا در ولایات همجوار خود اینجا والی بودن، یک واقعیت است که هر کس که اون تو یک شخصیت مطرحی باشه از خود مخالفین هم داره موافقین هم داره و هی کاملا کذب است. مخالفین کوشش میکنه که مطالب رو بگه، ولی امیر صاحب اسماعیل خان کدام عقده کدام برنامه که در کار پروژه بند بخش‌آباد کوچکترین حرکت کرده باشه یا مانی ایجاد، خودش وزیر اطلاع خودش به سر ما فشار آورده، خودش به سر ما تپ تلاش زیاد کرده که شما باید انجینرها راضی نگه داری، باید در مسائل امنیتی زو با او با ولایت کار بکنه که ما این کارا را کردیم.
باید اضافه نمود که اکثر از مردم فرا وزیر انرژی و آب را در راستای اعمار این بند مقصر میداند و میگوید که ایشان در این زمینه کار جدی نکرده است. سید احمد خان عضو شورای مردمی شهر فرا در زمینه بند آب بخش‌آباد و معانی فرارای آن چنین ابراز نظر میکند.
بارهای بار از طرف مردم ولایت فرا مطالبه شدند که در یک کمک کار عملی بند بخش‌آباد سرعت بده پروسیش، ولی بدبختانه بدبختانه که از طرف وزارت انرژی آب هیچ نوع عطف توجه صورت نگرفتن. عامل دیگیش هم وجود داره که کشورهای بیرونی که از مزایای آب فرارود و سالهای سال استفاده برده، اونا هم یک سلسله موانعی را بی امنی را در اینجا به وجود میارن.
به گفته نام برده در قانون اساسی افغانستان رشد متوازن به همه ولایت کشور پیش بینی شده است، پس چرا طبق آن عمل نمی شود؟
قانون خیلی خوب داریم که در ازو تذکر رفتن که رشد متوازن اقتصادی در تمام ساحات افغانستان باید در نظر گرفته شود. چرا قانون اساسی از طرف بزرگ مردان، از طرف دولت مردای ما نقض میشن، زیر پای میشن؟ چرا به تمام ولایت افغانستان به یک چشم دیدن میشن؟ چرا در یک ولایت چندین بند برق اعمار میشن، از نعمت برق و آب زیاد مستفید است، ولی سالهای سال مردم فرا چیخ میزنن، چیخ زدن و این صدای خود چندین بار به سمع شخص محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان حامد کرزی رساندن که ما نسبت به هر کار دیگه که در فرا شوه اوقدر موثریت نداره به جز اینکه بند بخش‌آباد فرا اعمار بشه.
سید احمد خان عضو شورای مردمی شهر فرا میگوید که هر نوع همکاری که در راستای اعمار بند بخش‌آباد در ولایت فرا از مردم مطالبه شود، آنها حاضر و آماده هستند که با دولت همکاری نمایند.
هر موانعی که اگر پیش روی کارش باشه، اگر با کمک و همکاری مردم حل بشه، مردم آماده هر نوع کمک و همکاری است. چه جایی که ما به خاطر سروی ابتدایی بند بخش‌آباد که آغاز شد شورای شهر نماینده های داشت، به خاطر تامین امنیت انجینرای بند و مدت 15 الا 20 روزه همونجا گذاشتن تا زمانی که سروی ابتدایی شان به پای اکمال رسید، مفت و رایگان همونجا بودن. باید
اگرچه گفته می شود مشکل اساسی که در فرارای اعمار این سد آب قرار دارد مشکل امنیتی است، اما حاجی محمد موسی وکیل مردم ولایت فرا در ولسی جرگ این مشکل را نمی پذیرد و می گوید که مشکل اساسی نبودی بودجه کافی است. او می افزاید که در زمینه با وزیر مالیه صحبت نموده و این مشکل نیز رفع شده است. مشکل عمده چالش امنیتی نیست، بلکه نبودی بودجه کافی است و در این زمینه ما با وزیر مالیه صحبت نمودیم و آنها وعده کرده است که کار اعمار این بند آب به زودی شروع خواهد شد. به گفته نام برده بودجه اعمار این بند آب حدود 700 میلیون دلار آمریکایی تخمین گردیده است. اگرچه کارشناسان عرصه اقتصادی میگوید که این بودجه خرد نیست، ولی بلقیس روشن نماینده مردم فرا در شورای ولایتی میگوید که اگر بودجه که برای محو مواد مخدر بیجا مصرف میشود در این عرصه مصرف میگردید، حالا این بند آب ساخته شده بود.
در کشت تریاک بسیار کاهش شاید به وجود می آمد. شما پیسی گزاف که هر سال به نام مبارزه علیه مواد مخدر استفاده میشه، اگر اینا همه را یک جا میکرد و تلاش دولت مرکزی بازم در رسم که چون یک بودجه خرد نیست ایر بر مردم قبول میکرد. در ضمن ما میبینیم مقایسه اگر بکنیم از بند سلما اون جور شد چون میخواست، چون اسماعیل خان از خود هرات است. ما نمیگیم که نباید جور شد، مردم هرات هم به حق از هر نقطه از وطن ما که جور شود، سرای ماست، خانه ماست، فرق نمیکنه، اما باید سعی کنه که یک توازن باشه، نه که هر کس که به سمت خود بود. کیلووات برق اگر ما بگیم در هرات کیلووات 20 افغانی است، ولی در فرا هم به حال کیلووات 60 افغانی است. این از 9.5 بجه شو شهر فرار بگیم ولسوالی آخید، شهر فرا شهر اروا جور میشه.
به گفته کارشناسان و مردم ولایت فرا، اگر بند آب بخش‌آباد اعمار گردد، بالای وضعیت اقتصادی ولایت فرا و افغانستان تاثیر میگذارد. سید احمد خان عضو شورای مردمی شهر فرا میگوید که ولایت فرا دارای زمین‌های وسیع بوده و با اعمار این سد آب زراعت در این ولایت رشد فراوانی خواهند نمود.
هویدا هست که ولایت فرا یک ولایت خیلی وسیع است، زمین‌های زراعتی وافر دارند، هزاران هزاران هکتار زمین زیر آبیاری قرار می گیرن که ای اگر واقعا توجه صورت بگیرن ولایت فرا آب هوایش برای نباتات، برای درختان مثمر خیلی زیادی مساعد است، برای فالیزه های موسمی مساعد است، برای باغات خیلی مساعد است که اگر ای بند بسته بشن واقعا مردم فرا خودکفا میشن. بر علاوه ای که از دولت مطالبی چیزی نمی کنه، بلکه سالانه میلیون ها افغانی آید به خود دولت تکیه خواهد شد.
باید گفت که گانا آرزوی مردم فرا از دولت و جامعه جهانی این است که بند آب بخشابات را ایمار نموده و مردم ولایت فرا را که 80% ذرت پیشه هستند از مشکلات بیابی و نبود برق نجات دهند. مردم ولایت فرا امیدوار است که سیاست جدید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که گفته است بیشترین کمک های مالی خود را در عرصه ایمار و ساخت بندهای آب با افغانستان انجام میدهند تأثیر بالای پروژه بند آب بخشابات داشته باشد و دوباره مردم ولایت فرا از این چانس طلایی نیز به دور نماند. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
روز دوشنبه گذشته برف کوچ عظیم بر مسیر شاهراه سالنگ فرو ریخت. ده ها موتر خرد و بزرگ در زیر توده های برف شد و این آفت طبیعی زندگی ده ها تن مسافری را گرفت که از طریق این شاهراه از کابل به شمال کشور و یا از آنجا روانه کابل بودند. برف کوچ و طوفان شدید در سالنگ ده ها واسطه نقلیه را زیر برف مدفون کرد و صدها تن را کشته و زخمی نمود، اما به زودی نیروهای امنیتی کشور از طریق زمین و هوا به کمک این مصیبت زده ها شتافتند. در عملیات نجات این حادثه علاوه بر اردوی ملی، پلیس و آیسف، مؤسسات کمک رسانی و اشخاص انفرادی نیز سهم گرفتند. برف کوچ سالنگ در این هفته موضوع مهم رسانه‌های داخلی و خارجی و موضوع خبرساز رادیو آزادی در این هفته است. وزرای دفاع و داخلی افغانستان شام روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل در مورد عملیات نجات در سالنگ به خبرنگاران معلومات دادند. جنرال رحیم وردک وزیر دفاع گفت که اردوی ملی، پلیس، وزارت فواید عامه و آیسف مشترکاً تلاش می‌ورزند تا شاهراه سالنگ را دوباره برای ترافیک باز نمایند.
فرون را پدیخوا
از دیروز به این سود در نقاط مختلف کشور برف و باران بریده که شدیدترین موردان در منطقه سالنگ رخ داده است. از دیروز به این سو ارگانهای امنیتی افغانستان در اماهنگی نزدیک با هم دیگر در این مورد تلاش کردند تا هموطنان خود را نجات بدهند. تقریبا 2500 تن نجات داده شده و فعالیت های نجات اکنون نیز ادامه دارد.
جنرال وردک گفت تا کنون 250 تن از مجروحان و افراد سرمازده در این حادثه به شفاخانه پروان و حدود 200 تن در هلیکوپترهای آیسف به شفاخانه بگرام انتقال داده شدند. آقای وردک افزود برف کوچ در مناطق قبر کلینر و پل خاکی سالنگ ده ها موتر را با عمق دره پرتاب کرده است که تا کنون نیز در زیر برفند و تلاش ها برای بیرون کشیدن آن جریان دارد. محمد حنیف اتمر وزیر داخله گفت در سالنگ حدود 3 کیلومتر راه در اثر طوفان ناگهانی و برف کوچ مسدود شده است که 2.5 کیلومتر آن پاک شده و 1.5 کیلومتر راه باقی مانده است. آقای اتمر افزود احصایه هایی که به وزارت داخله رسیده نشان می دهد که 128 تن از مجروحان که زنان و کودکان دارن شاملن به شفاخانه بگرام و بیش از 600 تن سالم به سالنگ شمالی انتقال داده شدند. به گفته اتمر از جمله 24 تن از کشته شدگان 9 تن به سالنگ جنوبی و متبقی به سالنگ شمالی انتقال یافتند. آقای اتمر گفت که ده ها واسطه نقلیه هنوز هم در زیر خاک است و احتمالاً افراد دیگری نیز در آن هلاک شدند. وزیر داخله افزود به دلیل سرمای زیاد در محل تعدادی از تراکتورها، بلدوزرها و سایر وسایط غیر فعال شده و تلاش ها جریان دارد تا هرچه زودتر وسایط اضافی آماده و به منطقه فرستاده شوند. وزرای دفاع و داخلی افغانستان گفتند که تلاش ها برای گشایش دوباره شاهراه، یافتن زخمی ها و اجساد و انتقال مجروحان شب و روز جریان دارد. به روز چهارشنبه دکتر سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه به خبرنگاران گفت که تعداد تلفات برف کوچ سالنگ افزایش می‌یابد.
آخرین آماری که وزارت صحت عامه داره تعداد شهدا را 165 بر ما راپور دادن و تعداد مجروحین در حدود 135 نفر راپور دادن. ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. متاسفانه تعداد کسانی که از بین رفتن، تلفاتی که بوده است امروز صبح تا حالا زیاد تغییر کرده. امکان داره که یک تعداد موتران هنوز هم مانده باشن زیر برد.
همان روز وزارت داخله افغانستان اعلان کرد که عملیات نجات در سالنگ به پایان خود نزدیک شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله گفت صدها تن از افراد پلیس ملی از روز دوشنبه گذشته تا کنون زندگی ده ها تن را نجات داده و اجساد ده ها تن دیگر را از زیر برف بیرون آوردند.
نیروهای امنیتی و عملی نجات توانستند کسایی که گیر مانده بودند واره نجات بدن. امروز عملیات 95% تکمیل شد و نیروهای امنیتی به ویژه پلیس ملی افغانستان 24 ساعت داری 3 روز کار کردن تا کسایی که در زیر برف گیر مانده بودن واره نجات بدن و به شفاخانه ها انتقال بدن.
در حالی که تعداد تلفات برف کوچ روز دوشنبه در سالنگ افزایش می‌یابد، به اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 180 تن از قربانیان این حادثه سفری را که آغاز کرده بودند هیچگاه به انجام نرسانیدند. در جمع کشته شده‌ها و زخمیان حادثه تعداد قابل ملاحظه زنان و کودکان شامل بودند، زیرا وسایط آنان به دلیل لغزش برف کوچ عظیم یا تخریب شدند و یا در زیر توده‌های برف سنگین گیر ماندند. شخصیت رادیو آزادی در این هفته نیز به حادثه برف کوچ روز دوشنبه گذشته در سالنگ ارتباط دارد. در این جمله همه آنانی که برای کمک به قربانیان این حادثه کمر همت بستند شاملند. در هفته جاری گزارش داشتیم که در عملیات نجات در سالنگ صدها تن از باشندگان منطقه و تعداد زیاد مؤسسات خیریه در کنار قوای امنیتی اشتراک داشتند. در جمع این مؤسسات کمک رسانی یکی بنیاد خیریه بیات است. بر اساس گزارش ها این مؤسسه به مقصد کمک به مصیبت زدگان این حادثه یک تیم صحی خود را به منطقه فرستاده بود. بنیاد بیات پس از روز دوشنبه در عملیات نجات سهم گرفت و به این مقصد لباس زمستانی، مواد غذایی، ادویه و سایر مواد مورد نیاز را به منطقه فرستاد. حاجی محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات به رادیو آزادی گفت که کمک های آنان به افراد نیازمند ادامه خواهد یافت.
بنیاد بیات در همان اول مرحله به کمک هموطنان خود شتافتک و به سالنگ رفتک و کمک های لازمه که بودک قبیل مواد غذایی و لباس و کمپل یا بود به سالنگ بردیم و همچنان در شفاخانه پروان زخمی های از یادسه کمک های نقدی بر از ما داشتیم و با وارثین شهدا دیدن کردیم. کمک های نقدی داشتیم. تیم سی بنیاد بیات با دکترایش و امبولانسش رفتک، یک مقدار مواد غذایی رایی کردیم. باز هم بنیاد بیات حاضر هستک کمک های داشته باشه.
معاون بنیاد بیات از سایر افراد پولدار و ثروتمند نیز خواست تا در سالنگ و سایر مناطق با کمک مصیبت زده ها و نیازمندان بشتابند. در همین حال تعدادی از مردم منطقه سالنگ به رادیو آزادی گفتند که صدها فرد داوطلب برای نجات دادن کسانی تلاش می‌ورزند که از برف کوچ مهیب سالنگ زنده مانده ولی تا هنوز در زیر توده های برف گیر ماندند. آنان برای یافتن اجساد قربانیان حادثه نیز تلاش می‌ورزند. این افراد تمام درهایی را که گمان می رود در آن مردم در زیر توده های برف گیر ماندند جستجو می کنند و با کسانی که تا هنوز زنده ماندند کمک می کنند.
Thank you.
دم شاده پورا نشد کس را از تو مراده جور تو پیرم کر عین جوانی جور تو پیرم کر عین جوانی دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی هرچی که باد آباد الله تو دانی هرچی که باد آباد الله تو دانی که آوردی غم سر غم بود توفت ای دنیا در دولم بود بار گرانی تو بار گرانی بار گرانی تو بار گرانی دنیای فانی دل بدم ندم ای دنیای فانی هر چی که باد آباد الله تو دانی هر چی که باد آباد الله تو دانی گرم آبی به خدا گرم نانی و دنیای فانی گرم آبی به خدا گرم نانی و دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی هر چی که باد آباد الله تو دانی هر چی که باد آباد الله تو دانی